أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج القامره و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. 52 سال پیش امام بزرگ این انقلاب اسلامی حرکتی رو شروع کرد، شجره طیبه‌ای رو در این سرزمین بنا نهاد که امروز بعد از 52 سال این شجره طیبه به یک درخت تنومند و پربار تبدیل شده است. امام ما منادی اسلام ناب در عصر حاضر بود و مردم ما مردمی بودند که اجابت کردند دعوت خدا و پیامبر را. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ملت ما با اجابتی که به دعوت خدا و پیامبر انجام داد یک حیات جدید پیدا کرد. 52 سال است این حرکت شکل گرفته است. نذر این شجره طیبه در سال 42 کاشته شد. در سال 57 نهال این انقلاب اسلامی شکوفا شد و امروز بعد از 36 سال دنیا شاهد درخت مبارک انقلاب اسلامی است. ما در این سالها حرکتی که امام بزرگوار ما شروع کرد و مردم ما به اون لبیک گفتن حرکتی بود که بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهانی به مقابله با اون برخواستند. یک حرکت مبارکی بود که ظالمان و مستکبران نمی‌توانستند اون رو بر بتابند. هر آنچه در توان اونها بود به کار گرفتند. هر آنچه امکان داشتن در عرصه های مختلف علیه این حرکت مبارک به کار گرفتن. این که اونها بیان می کنند که گزینه نظامی روی میز است، این یک غلوف بیشتر نیست. اونها اولین گزینه‌ای که انتخاب کردن گزینه نظامی بود، چه در سالهای مبارزه برای پیروزی انقلاب که هر آنچه داشتن از شکنجه و سرکوب و کشتار مردم به کار گرفتن، و چه در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب که یک جنگ ناجوان مردانه 8 ساله رو به مردم ما تحمیل کردن. اونها هر آنچه داشتن به کار گرفتن. امروز بسیاری از مردم جهان، بسیاری از مردم منطقه که شما با اونها مواجه میشوید، یک سوال اساسی رو از شما میپرسن، یک سوال مهم رو مطرح میکنن. همین در ایام زیارت شما با زائرینی که از کشورهای دیگر مشرف میشوند به مشهد مقدس، وقتی که روبرو میشوید این سوال رو زیاد از شما میپرسن. سوال بسیاری از مردم منطقه و دنیا این است که با این همه فشار، با این همه دشمنی که علیه ملت ایران به کار رفته است، با تمام امکاناتی که اونها بسیج کردن علیه ملت ایران، چرا امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و دنیا یک قدرت مثال زدنی است؟ سوال میکنم چگونه با این همه فشاری که به ملت ایران تحمیل شده است، امروز امنیتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد یک امنیت بی‌نظیر است، یک امنیت مثال زدنی است؟ چرا مردم منطقه شاهد هستند که تمام کسانی که امروز منشأ ناامنی هستند، منشأ بحران‌های منطقه هستند، کسانی هستند که بیشترین دشمنی‌ها را با جمهوری اسلامی ایران دارند؟ امریکا، رژیم صهیونیستی، گروه‌های تروریستی. اما چرا علارغم میل اونها، علارغم همه توانی که به کار میگیرند، امروز جمهوری اسلامی ایران یک چنین امنیت مثال زدنی رو دارد؟ فقط موضوع امنیت نیست، در پیشرفت هم همین است. اونها یک سوال اساسی براشون این است که چرا جمهوری اسلامی ایران علارغم همه این فشارها تنها مقاومت نکرده است، بلکه در کنار مقاومت پیشرفت هم کرده است، توانسته است به بسیاری از اون اهدافی که دارد برسد، نظام جمهوری اسلامی رو مستقر کند، یک نظام مردم سالار دینی رو به دنیا نشان بدهد، پیشرفت های مهم در فناوری و اقتصاد داشته باشد، در عرصه های مختلف موفقیت های بزرگی رو رقم بزنه. چرا امروز همونها بیان میکنن که اقتداری که جمهوری اسلامی ایران دارد یک اقتدار بی‌نظیر است؟ چرا امروز دشمنان ما اعتراف میکنن که اگر بسیاری از مشکلات بخواهد حل بشود بدون جمهوری اسلامی نمیشود؟ این چه قدرتی است که شکل گرفته است؟ سوال شاید بسیاری از شما این باشد، امروز در عرصه جهانی هم این مطرح است که چه اتفاقی در جمهوری اسلامی ایران افتاده است؟ چه اتفاقی شکل گرفته است که شش قدرت جهان در یک طرف می‌نشینند و جمهوری اسلامی ایران در یک طرف دیگر؟ موضوع چیست؟ چه اتفاقی افتاده است که امروز اونها وزرای خارجه‌شون شش قدرت کارشون رو ول می‌کنن، میان مثلا چند روز می نشینن با جمهوری اسلامی ایران که مثلا راجع به چند سانتریفیوژ صحبت کنن؟ دلیلش چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ هر یک از این قدرت ها خودشون اذعان دارن که دارای هزاران کلاهک هسته‌ای هستن. خب کسانی که چنین قدرت هسته‌ای نظامی رو دارن چرا از اقدامات صلح‌آمیز هسته‌ای یک کشور، اونم زیر نظر آژانس، اونم زیر نظر دوربین‌های آژانس، اینقدر نگران باشن که چند روز بیان وقت بگذارن، چند ماه، چند سال بحث‌ها رو دنبال کنن که آیا مثلا چند سانتریفیوژ بیشتر کار کند یا کمتر کار کنه؟ علتش چیست؟ چرا اونها امروز به چنین نقطه‌ای رسیدن؟ چرا اونها هر آنچه در توان خود دارن به کار میگیرن در برابر یک چنین پدیده مبارک انقلاب اسلامی؟ چه اتفاقی افتاده است؟ در همین موضوع هسته‌ای خب دنیا شاهد است که اونها خیلی از کشورهایی که اونها باش روابط بسیار صمیمی دارن، عنوان متحد اونها هستن. در همین آسیا شما میبینید برخی کشورها هستن حتی سلاح هسته‌ای دارن، حتی بمب هسته‌ای دارن، اما این شش قدرت احساس خطر نمی کنن. امریکا احساس خطر نمی کنن. حتی با اونها روابط بسیار نزدیکی دارن. به چه دلیل است که برای یک فعالیت صلح آمیز هسته‌ای، اون هم در یک چارچوبی که در چارچوب مقررات آژانس و NPT هست، او این گونه دارد حساسیت نشون میده؟ این یک سوال مهم هست، باید اون رو پاسخش رو دونست تا بسیاری از رفتارهای اینها رو بتوان تحلیل کرد. دلیلش این است که عده‌ای از قدرت‌ها نزدیک به 70 سال است یک مناسباتی رو در جهان تعریف کردن. این مناسبات چیست؟ مناسباتی است که بر اساس اون عده‌ای از قدرت‌ها یک امتیازات ویژه دارند. میگویند ما باید این امتیازات رو داشته باشیم، دیگران نباید داشته باشند. میگویند همین در موضوع هسته‌ای 5 قدرت میتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند، دیگران نباید داشته باشند. در موضوع حق وتو میگویند ما 5 قدرت میتوانیم یه امتیازی داشته باشیم به اسم وتو، که اگر چیزی مطابق نظر ما نبود اون رو از بین ببریم، اون رو وتو کنیم، اون رو اجازه ندهیم ظهور پیدا کنه، حضور پیدا کنه. بقیه نه، نباید داشته باشن. یه انحصاراتی شکل دادن، یه مناسباتی رو شکل دادن در صحنه جهانی برای خودشون. اونها این مناسبات رو 70 ساله دارن دنبال میکنن. در همین مبنا هم بیان میکنن چون این مناسبات وجود دارد، اونها وجود دارد، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن. 3 ماه پیش ایالات متحده امریکا یه سندی رو منتشر کرد به امضای خود رئیس جمهور امریکا تحت عنوان استراتژی امنیت ملی امریکا. در همین بهمن ماه 93 منتشر شد. این مال همین سال 2015 میلادی اونهاست. در این سند به صراحت بیان میکند که رهبری امریکا بر جهان ضروری و اجتناب ناپذیر است. به صراحت بیان می کند ما باید در قرن آینده هم کماکان رهبری جهان رو داشته باشیم. اینها چیزایی است که در همین امروز دارن بیان می کنند. برای دنیا به صراحت بیان می کنند که اونها هستند که باید تصمیم بگیرن. در همین سند به صراحت بیان می کند که چون رهبری ما بر جهان اجتناب ناپذیر است، پس ما باید بتوانیم از قدرت نظامی به طور یک جانبه استفاده کنیم. با همین صراحت میگوید اگر کسی بخواهد در برابر این آرمان ما که رهبری بر جهان است به ایستد، ما میتوانیم حتی از سلاح هسته‌ای علیه اونها استفاده کنیم. اینها همش در این سند اومده. بعد هم به صراحت بیان میکنه که ما ارزش هایی داریم و میخواهیم اون ارزش هامون رو در دنیا گسترش بدهیم. بعد میگوید که در این 70 سال گذشته در جهان یک نظمی ایجاد شده است. ما باید اون نظم رو حفظ کنیم، چون این نظم منافع ما رو که رهبری امریکا بر جهان است حفظ میکنه. این اون مناسباتی است که اینا امروز برای جهان تعریف کردن. چه کسی به اینها این اجازه رو داده؟ چه کسی به اونها اجازه داده است که خودشون رو رهبر جهان بدونن، کت خدای جهان بدونن، ادعای کت خدایی برای جهان بکنن؟ چنین مناسباتی رو شکل دادن. خب در برابر این مناسبات چیست؟ چه کسانی در برابر این مناسبات می ایستن؟ شما امروز نگاه کنید در دنیا، برخی از کشورهای دنیا به صراحت بیان میکنن که بله این مناسبات غلط است، اما نمیشود، اینا قدرت دارن، اینا زور دارن. من یک سفری به ژاپن رفته بودم حدود 6 سال پیش، با نخست وزیر ژاپن ملاقات داشتیم. بیان میکرد که بله اینها یه همچین مناسباتی درست کردن. اون سال بیان میکرد که اینها نزدیک بیش از 65 ساله که در کشور ما حضور نظامی داره امریکا. ما داریم بیش از 65 سال از در اون سال با اینها اعتماد سازی میکنیم برای اینکه دیگه پایگاه های نظامی اینجا رو ترک کنن، اما هنوز قبول نمی کنن. میگوین نه، ما باید اینجا باشیم. استراحت بیان میکنن. میگوین که اینجا ما هنوز اعتماد ساخته نشده است و امروز هم که 6 سال از اون ملاقات من میگذره کماکان شما میدونید امریکایی‌ها هنوز در اونجا حضور دارن. این مناسباتی است. بسیاری از کشورهای اروپایی من در ملاقاتهایی که با رؤسای دولت‌های اونها و وزرای خارجه‌شون داشتم بیان می‌کردن که بله این هست، اما ما نمی‌توانیم در برابر چنین مناسباتی بایستیم. این مناسباتی شکل گرفته و برخی از اینها امروز به گونه‌ای دارن اون رفتارشون رو دنبال می‌کنن تا این مناسبات رو این امریکا به صراحت داره بیان می‌کنه که باید درش در نماینده حفظ بشه. خب حالا یک پدیده‌ای در برابر اینها ایستاده است به اسم انقلاب اسلامی ایران. خب شاید شما میگویید این فقط ایران نیست که ایستاده است، در طول حداقل نیم قرن گذشته حرکات و جنبش‌ها و کشورهای زیادی بودند که ایستادند. نکته این است که امروز جمهوری اسلامی ایران فقط مقاومت نکرده است، اگر در برابر اینها ایستاده است، اگر مقاومت کرده است، توانسته است اون نگاه خودش رو محقق کنه، توانسته است اون نگاه خودش رو در برابر همه اونها به اونها تحمیل. همه اونها میگفتن شاه باید بماند، ملت ایران گفت شاه باید برود و شاه رفت. همه اونها پشت سر صدام بودن، ملت ایران ایستاد، امروز صدام کجاست، ملت ایران کجاست. همه اونها میخواستن که ایران هسته‌ای نشود، ایران هسته‌ای شد. اونها این رو میبینن، میبینن فقط ملت ما مقاومت نکرد، پیشرفت کرد. این آقای پرودین و خسوزیر اسبق ایتالیا یه سفری اومده بود تهران، یه ملاقاتی داشت، ایران رو که دیده بود میگفت شما فقط مقاومت نمی کنید، شما پیشرفت می کنید. این پیشرفتی که جمهوری اسلامی ایران دارد علارغم همه این فشارها برای اونها خیره کننده است. یکی از همین دولت‌های اروپایی بیان می کرد اگر فشاری که به جمهوری اسلامی ایران اینها وارد می کنند اگر به دولت ما وارد شده بود ما 6 ماه هم دوام نمی آوردیم. خب امروز اونها می فهمن قدرتی که در برابر اونها ایستاده است یک قدرت و یک حقیقتی است که از جنس سایر قدرت ها نیست. اونها این رو درک می کنن، اونها می بینن که یک شجره طیبه‌ای شکل گرفته است که اصلها ثابت به فرق حافظ سما توتی و کلها کلهین به ازن رب هم. این هر روز داره میوه های جدید میده، آثار جدید میده، یک برکات جدید داره. این فقط مقاومت نمی کنه، پیشرفت میکنه، فقط پیشرفت نمیکنه، تکثیر میشود. اون میبینه که فقط امروز شما خرمشهر رو آزاد نمی کنی، وقتی که آزاد میشود خرمشهر این یک الگویی میشود برای اینکه جنوب لبنان هم آزاد میشود. اون میبینه وقتی که شما جنوب لبنان آزاد میشود غزه هم مقاومت میکنن. اون میبیند وقتی که چنین اندیشه و تمدنی به جهان نشون داده بشود اون دیگر نمیتواند منافع خودش رو حفظ کنه، دیگه نمیتواند به قول خودش ادعای رهبری جهان حتی برای یک قرن آینده رو داشته باشه. در همین موضوع فلسطین اونها میبینند یک زمانی رژیم صهیونیستی هر وقت اراده میکرد مقدار جدید سرزمین ها رو اشغال میکرد، اراضی 1948، اراضی 1967، همینطور هر وقت اراده میکرد با یک جنگ مقداری دیگه به حوزه اشغالگری خودش اضافه میکرد. اما امروز میبینن هرگاه جنگی شروع میشود چه کسی شکست میخورد؟ رژیم صهیونیستی است. اگر جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، 8 روزه، 51 روزه، هرچه نبرد صورت میگیرد این رژیم صهیونیستی است که شکست میخورد. حتی در چند ماه پیش شما شاهد بودید وقتی که جسارتی کرد رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان با اقتدار تو دهنش زد حتی یک روز هم دیگه جنگ ادامه پیدا نکرد. امروز میبیند چنین قدرتی در جهان داره شکل میگیره، چنین شجره طیبه ای شکل گرفته است. این در 36 سال این گونه تنومند شده است. توتی و کلا کل نهی به ازن رب ها داره موفقیت های خودش رو روز به روز به رخ جهانیان میکشه. فقط در عرصه های دفاعی نیست، اون میبینند امروز داره یک الگوی جدیدی از مردم سالاری دینی به دنیا نشون داده میشه، یک الگوی جدیدی از نقش مردم در اداره حکومت داره به جهان نشون داده میشود، که در اینجا دیگه اون کلوب های قدرت و ثروت نیستن که تعیین میکنن، مردم هم که انتخاب میکنن. و اینها رو میفهمه، یک جریانی داره شکل میگیره، یک تمدن جدیدی داره شکل میگیره، که امروز این تمدن یک قدرت بزرگ در منطقه داره میشود. چرا اینها شکل گرفته است؟ این اون نکته بسیار مهم هست. در بحث‌های راهبردی یکی از بحث‌ها این است که میگویند پیروزی چیست؟ پیروزی این است که یک کسی اگر بین دو نفر دو تا نگاه بود، آن کسی که بتواند اراده خودش رو بر دیگری تأمین کند، این میگم پیروز شد. اون میبیند در 36 سال گذشته هر با صحنه نبرد شکل گرفت، هر با یک صحنه از رویارویی شکل گرفت، صحنه از تقابل دو دیدگاه شکل گرفت، کدوم دیدگاه پیروز شد؟ او همه اونا میگفتن شاه بماند، این گفت شاه برود، شاه رفت. همه اونا میگفتن صدام باید کمک بشود تا پیروز شود، امروز صدام کجاست؟ ملت ما کجاست؟ اونا میبینن هر صحنه‌ای که اراده ملت ایران میخواهد اراده ای رو دنبال کند، اون اراده محقق میشود. چرا؟ این از اون رمز موفقیت ما. چیست این رمز موفقیت؟ اون چی که ما امروز در این ایام شعبان در این صلوات شعبانیه میخونیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره. اونها میبینن امروز یک اندیشه، یک تمدنی دارد شکل میگیرد مبتنی بر قرآن و اهل بیت، همون اسلام نابی که امام بزرگوار ما برای ما به ارمغان آورد، که اون یک کشتی متوقف نیست، یک کشتی پویاست که روز به روز داره حرکت میکنن. الفلک الجاریه، اونها میفهمن، اما نه یه حرکت در یک مسیر آرام و ساده. این قدرت رو دارن که در موجهای سهمگین حرکت می کند و شکست نمی خورد. فلجج القامره یقمن من رکبه ها و یقرق من ترکه ها. اون می فهمه امروز داره یک اندیشه شکل می گیره و محقق می شود. اسلام نابی که امام برای ما و ابنغان آورد، نظام مترقی ولایت فقیه که این موفقیت ها و پیروزی ها رو می تواند برای یک ملت رقم بزنه. و این رو می فهمه، اون می فهمه از جنس یک قدرتی است که اگر به اون پناه برده می شود یک پناهگاه امن است. این از جنس شوروی و مارکسیسم و اینا نیست که خود اون پناهگاهی باشد که بر سر مردمش خراب بشود. این یک کهف حسین هست، یک پناهگاه مطمئن هست. اون میفهمد این یک شجره طیبه است، یک چیزی از جنس قدرت‌های پوشالی نیست که اجتصد من فوق الارض ما لامن قرار. این اصل ها ثابت و فرق ها به سما. اون این رو درک میکنه، یک تفکر پیدا شده است که میداند چه میخواهد، چه باید انجام بدهد و چه ارزش هایی باید داشته باشد. نه تنها میداند که چه میخواهد، بلکه به همان میزان میداند که چه چیزی را نمیخواهد. نه تنها میداند چرا باید انجام بدهد، میداند چه چیزی را نباید انجام بدهد. میداند چه ارزش هایی را باید داشته باشد، میداند چه ارزش هایی را اجازه ندهد کسانی بخواهند به او دیکته کنند، اونها بخواهند برای او تعریف کنند که چه ارزش هایی باید وجود داشته باشد. او دشمن خودش را به خوبی میشناسد. این مکتب بزرگ امام ما بود که برای ما این همه موفقیت رو به ارمغان آورد. از ویژگی های بزرگ مکتب امام اتفاقا همین بود که واقعیت های جهان رو به خوبی میشناخت، دشمن رو به خوبی میشناخت، نقش دشمن رو به خوبی برای ملت ما بیان میکرد. بی‌اعتمادی به دشمن برای او روشن بود. این اون ویژگی های این مکتب است. خب چه چیزی موجب این موفقیت ها شده است در این مسافی که شکل گرفته؟ اونها اهرامشون چیست؟ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، ترساندن. اون میخواهد بترساند تا اون مسیر خودش رو ببرد، میخواهد بترساند تا اون منطق غلط خودش رو پیش ببرد. منطق اون چیست؟ استکبروا فی الارض غیر الحق و قالوا من اشد منا قوه. اگر به اون گفته بشود خب چرا باید 5 کشور امتیاز به تو داشته باشن بقیه نباید داشته باشن؟ به صراحت بیان میکنن من اشد منا قوه. یک منطق قدیمی استکباری و جاهلی که چون زور ما بیشتر است، نحن اکثر اموالاً و اولاداً، اینها اون منطق قدیم استکبار است که اون رو داره دنبال میکنه. اگر به اونها بگید چرا باید اینها باشد، چرا باید شما اجازه داشته باشید که راجع به فعالیت‌های علمی یک ملت دیگه شما تصمیم گیری کنید، همین منطق قدیم استکبار رو بیان میکنه. خب این منطق اهرامش چیز همین ترساندن است. به صراحت عرض کردم در اون سند استراتژی امنیت ملیشون که همین امسال منتشر شده میگوید ما باید در قرن آینده هم رهبری جهان رو داشته باشیم و برای این موضوع اگر شده است به طور یک جانبه حتی از سلاح‌های نظامی و حتی سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. این اون منطقه امریکاست، این اون منطقه دشمن ماست. امام امت ما این بزرگ بار این رو شکست که افسانه شکست ناپذیری استکبار بود. گفت اینها قدرتشون یه قدرت پوشالی است. نترسید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. نترسید و نگران نباشید. امروز در این 36 سال ملت ما بسیاری از اعتقادات خودش رو، بسیاری از باورهای خودش رو تجربه کرد. تجربه کرد که میتوان به یاری خدا اتکا کرد. ان تنصر الله ینصرکم. اونها امروز در همین موضوع موندن که چرا هر آنچه به کار میگیرن نمیتوانن موفقیت داشته باشن. در یکی از همین ملاقات ها با این آقای سولانا من یادم صحبت شد راجع به همین موضوع، این بیان شد خب شما که حرام چه داشتید به کار گرفتید، خود شما هم که میگویید ایران سلاح هسته‌ای ندارد، خود شما هم که میگویید هزاران کلاهک هسته‌ای دارید، حرام چه هم که داشتید به کار گرفتید. امروز ملت ما به خوبی میدونن کسانی که امروز سلاح تحریم رو در دست گرفتن کیا هستن. همون کسانی هستن که سلاح شیمیایی رو میدادن به صدام، همون کسانی هستن که موشک ها رو در اختیار صدام قرار میدادن، همونها امروز اومدن پشت میز گفتگو با ما مینشینن و سلاح تحریم و سلاح فشارهای اقتصادی رو در دست گرفتن. چرا موفق نشدن؟ این سوال شد ازشون که خب چرا شما این همه دنبال میکنید موفقیتی نداشتید؟ چرا نتوانستید کوچکترین خللی در مسیر ملت ایران ایجاد کنید؟ چون ملت ما اون پیامی که امام آورد دو رکن عمده داشت، خدا باوری و مردم باوری. امام ما اعتقاد داشت که اگر قدرت کشوری به قدرت لایزال الهی وصل شود این قدرت شکست ناپذیر است. شما میبینید که امروز ملت این موفقیت ها داره، چون ملت ما از جنس دموکراسی های شما نیست. مردم سالاری که در این کشور وجود دارد یک مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی است که میتواند چنین قدرتی رو ظهور بدهد. این نیست که فقط دموکراسی باشد که کسی بیاد یک رأی بدهد و برود. امروز ملت ما باور دارد، عقاید خودش رو، ارزش‌های خودش رو، آرمان‌های خودش رو. مردم ما فقط رأی نمیدن، اون کسی که میاد رأی میدهد برای اون آرمانش 4 فرزندش هم که شهید میشه به اون شهادت افتخار میکنه. این اون از اون قدرتی است که امروز ایجاد شده. او امروز میبیند اگر تمام توان خودش رو و همه همپالگیهاش رو به کار میگیرد که ملت ما هسته ای نشود، اما ملت ما هسته میشود در چیست؟ برای اینکه میبیند امروز شما دانشمند فیزیکدان نازشبخانی دارد که نمیترسد، لا تخاف و لا تحزن. شهید شهریاری میدانست که در فهرست ترور دشمنان قرار داره، میدانست که اونها او را هدف قرار خواهند داد، اما نترسید و بدون این که حتی یک ریال مطالبه کند اون کار بزرگ رو برای جمهوری اسلامی قرار داد. این است که اونها میبینند در چنین مساکی موفقیتی رو به دست نخواهند آورد. امروز تلاش اون چیست؟ اون میبیند هر مبارزه‌ای که شکل میگیرد در مکتب امام مبنای اون مبارزه با این نظم پوشالی است، با این نظم ظالمانه است که اونها برای جهان درست کردن. چه نظمی است؟ نظمی است که شما میبینید بیش از 2 ماه یک ملت مظلوم هدف حمله قرار میگیرد، بمباران قرار میگیرد، همه جور به او ظلم میشود. شورای امنیت نه تنها یک بیانیه در محکومیت ظالم صادر نمی کند که به دفاع از ظالمین قطعنامه صادر می کند. این اون نظم مال همین امسال ماست، مال تاریخ گذشته نیست، این مال همین تاریخ امروز ماست، همین چیزی که امروز ما باش مواجه هستیم. اون می بیند که امروز در جهان مناسباتی شکل گرفته است، مناسبات ظالمانه، که یا رژیم صهیونیستی 50 روز غزه رو بمبارون میکنه، یک نفر از مستکبران به او نمیگوید برای چشم در روز، بلکه از او پشتیبانی میکنن. در همین نظم است که امروز شما میبینید 2 ماه ملت مظلوم یمن زیر شدیدترین بمباران ها قرار میگیرد، شورای امنیت به نفع ظالمان قطعنامه صادر. این از اون مناسباتی که شکل گرفت. در چه پرتوبی؟ در این پرتوب این که جهانی بترسد در برابر او بایستد. امام بزرگوار ما اومد این رو شکست و گفت نترسید، ملت ایران نترسید، توانست بایستد، پیشرفت کند و تکثیر شود، پیروزی های بزرگ رو رقم بزند. این که مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما به اینها بی اعتماد هستیم، این بی اعتمادی یک توهم نیست، این بی اعتمادی یک منطق روشن داره. این منطق چیست؟ منطق حضرت امام چیست که این گونه میگوید ما نمیتوانیم به اینها اعتماد کنیم؟ منطق امام است که میگوید اینها شیطان هستند، همان شیطان بزرگ در این زمان هستند، چرا به اینها نمیشود اعتماد کرد؟ من 2 مثال بزنم برای شما. خیلی از قدرت ها، خیلی از افراد همین اشتباه رو کردن، فکر کردن میتوانند به اینها اعتماد کنند. شما همین اتحاد جماهیر شوروی رو یادتون هست، وقتی که در مساف و اینها اومد به اصطلاح اعتماد سازی کنه، تمام اندیشه خودش رو که به موزه فرستاد. عرضم به حضور شما تمام کشور خودش رو تیکه تیکه کرد، تجزیه شد، سلاح‌های خودش رو، سلاح‌های راهبردیش رو، برخی از اونها رو اوراق کرد، اون حمایتش رو از اقماری که در دنیا داشت در جاهای مختلف دنیا برداشت. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجهش این شد که گفتن حالا باید خود روسیه هم به سه قسمت تقسیم بشه. نتیجهش این شد که گفتن حالا باید سپر دفاع موشکی و ناتو رو ببرید در مرزهای روسیه. نتیجهش این شد که همین روسیه رو بعد از اون همه کوتاه آمدن شعار تجزیه شو دادن و از گروه G8 اخراجش کردن. نتیجهش این شد که گفتن حالا دوباره علیه اون باید تحریم‌های جدیدی وضع کنیم. این از اون منطق اونها. در همین بیداری اسلامی شما در منطقه خود ما دیدید برخی از این کشورهایی که توانستن دیکتاتور را اون دیکتاتورهایی رو که بود حاکم بود سرنگون کنن، چون اعتماد کردن به کسانی که از اون دیکتاتورها پشتیبانی میکردن، نتوانستن مسیر خودشون رو پیش ببرن. و اتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. نه تنها اونها برای اونها کمک نکردن، بلکه همونهایی رو که بهشون اتقا کرده بودن اونها علیه اونها شدن. شما امروز در منطقه شاهد هستید. من آقای معاون آقای مرسی اومده بود ایران، اون زمانی ریاست جمهوریش، گفتم ما اگر میبینید موفق شدیم برای این بود که استقلال و آزادی دو روی یک سکه هستن، برای این بود که ما فقط به نوکر استکبار بسنده نکردیم، ما فقط شاه رو هدف قرار ندادیم، اون کسی که شاه رو عاملش بود و اون رو عروسک دستمون بود اون رو هدف قرار دادیم که توانستیم این موفقیت ها رو داشته باشیم. خب اونها این نگاه رو نداشتن، چه فرجامی پیدا کردن، چه فرجامی در برابر اونها بود. این که گفته میشه ما به اینها بی اعتماد هستیم، این یک واقعیت، این یک توهم نیست، این مبتنی بر یک تجارب تاریخی است. من در همین موضوع هسته‌ای چند مثال بزنم که چرا گفته میشود به اینها بی اعتماد هستیم. شما میبینید اونها امروز به صراحت بیان میکنن، با گستاخی بیان میکنن که بله مثلا شما باید تأسیسات فردوی شما تعطیل شود. خب یه سواله، ما دو تا تأسیسات داریم، یکیش نتنز یکیش فردو، فرق این دو تا چیه؟ هر دو تا زیر نظر آژانس هست، هر دو تا دوربین های آژانس قرار داره، هر دو تا هم دارن فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای انجام میدن، چرا باید فردو تعطیل بشه؟ به صراحت میدونید چی بیان میکنن؟ اینو در گفتگوها بیان میکنن، در مواضع رسمیشون و اظهارات رسمیشون بیان میکنن. ادعاشون این است که فردو چون زیر کوه است اگر بمباران کنیم خراب نمیشود. این منطق دشمنه. چرا باید فردو تعطیل شود؟ چون فردو زیر کوه است و آسیب پذیریش کمی خراب نمیشود. واستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه. وقتی که منطق زور و قدرت بیاد این رو میخواهد دنبال کنند. همین ها کسانی هستند که شما خوب است بدونید وقتی که قرار بود خط لوله گاز از این کشور عبور کنه، فقط در یک سال امریکا 39 بار موضع گیری رسمی کرد که خط لوله گاز از ایران نباید عبور کنه. چرا؟ خط لوله گاز هم ازش بمب در میاد. چرا همچین؟ این منطق استکبار است. در همین سوخت 20% من یک مثال عرض کنم خدمتتون. یه زمان اینها به ما میگفتن شما چرا دنبال سوخت هسته‌ای چرا غنی‌سازی انجام میدید؟ گفتیم MPT یه حقوقی رو تعریف کرده، یه تکالیفی رو تعریف کرده، ما چون تکالیفمون رو انجام میدهیم باید از حقوقمون هم برخوردار باشیم. ما قبول نمی کنیم یک استثناء باشیم که قرار باشد حقوق کمتر یا تکالیف بیشتری داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران میگوید من به عنوان یک عضو MPT باید از همه حقوقم برخوردار باشم. در MPT از حقوق اعضا اینه که باید چرخه سوخت هسته‌ای داشته باشن برای اینکه غنی‌سازی داشته باشن. یکی از بحثایی که اینا مطرح می‌کردن این بود که خب شما مثل کسی میمونه که میخواد هی داره بنزین تولید میکنه در حالی که ماشین نداره، چرا شما داری سوخت تولید میکنی در حالی که نیروگاه نداری؟ من اونجا اون آقای سولانا که اینو مطرح کرد گفتم شما این طرفش رو جواب بده. اگر یک کسی برود یک ماشین گران قیمتی رو بخره ولی حالا دیگه بنزینش رو نداشته باشه و کسی بنزین رو در اختیارش نذاره، این عاقلانه است؟ گفتن نه. حالا شما چرا میگید هنوز که شما ندارید؟ گفتیم خیلی خوب، این سوخت 20%، سوخت 20% موضوعش چی بود؟ ما رآکتور تحقیقاتی تهران ما یکی از کارهای اساسیش این بود که برای نزدیک به 1,000,000 بیمار در کشور دارو تولید میکنه. برای تولید این 1,000,000 بیمار ما به سوخت 20% نیاز داشتیم. این سوخت داشت تموم میشد. گفتیم خب حالا این سوخت رو که ما داریم تموم میکنیم پس به ما بدید، الان که ما سوخت 20% نداریم، شما این سوخت رو در اختیار ملت ایران قرار بدهید. گفتن نه، این سوخت رو ما اگر بخوایم در اختیار شما قرار بدهیم نمیشه. گفتیم چرا؟ شما که میگفتید، شما چرا دنبال تهیه سوخت هستید وقتی که نیاز ندارید؟ خب الان نیاز داریم، این سوخت رو هم حق ماست طبق مقررات امنیتی و آژانس که به در اختیار ما قرار بدهید، به ما بفروشید. اونا احساس کردن که خب پس اگر ما 1,000,000 بیمارمون دارن از این دارو استفاده میکنن و به این سوخت نیاز داریم، این میشود یه اعوام فشار علیه ملت ایران. شروع کردن زیاده خواهی های خودشون رو مطرح کردن که خیلی خب پس اگه سوخت میخواید خواسته های نامشروع خودشون رو برطرف کردن مطرح کردن. چه چیز اونا رو ناکام گذاشت؟ ملتی که نترسید، همین شهید شهریاری بدون اینکه یک ریال مطالبه کنن این کار رو انجام داد، اون محاسبات مربوط به سوخت 20% و تبدیل اون به صفحات سوخت رو انجام داد و باعث شد که صحنه مذاکرات در حبس شود. اراده خودش رو بر اونا تعمیل کنن. همین هایی که قبل از گفتگوها تمام بحثشون این بود که میخواستن سوخت 20% رو تبدیل کنن به اهرمی برای اعمال فشار بر ایران، با همت شهدای بزرگواری مثل احمدی روشن، علی محمدی، رضایی نژاد و شهریاری باعث شد که این بشود به یک اهرم قدرت در دست ملت ایران. مسیر چانه‌زنی عوض بشود. یعنی اونایی که تا دیروز راجع به سوخت 3.5% حرف می‌زدن، حالا بیان بگن بیاید راجع به سوخت 20% با هم مذاکره کنیم. این بود اون قدرتی که شکل می‌گیره. اراده یک ملت مبتنی بر یک تمدن و اندیشه دینی است که این موفقیت‌ها رو رقم می‌زنه. عرض من این است که امروز او فهمیده است هر جا صحنه نبرد شکل بگیرد ملت ما اراده او محقق خواهد شد، ملت ما پیروز خواهد شد. امروز او دو حرکت اساسی رو داره شروع میکنه. او فهمیده است که اسلام نابی که امام برای ما به ارمغان آورد چه موفقیت هایی رو خواهد داشت. در برابر او اسلام آمریکایی رو دوباره علم کرده است. دیروز مقام معظم رهبری هم فرمودن امروز اسلام آمریکایی یه حرکت گازنبوری رو از دو مسیر شروع کرده. این رو توجه بفرمایید. یکیش اسلام لیبرال است. اسلام لیبرال چی رو میخواد دنبال کنه؟ این است که بگوید شما رو از اصل مبارزه منصرف کنه. این همون اسلام آمریکایی است. اسلامی است که در برابر اسلام امام هست. امامی که تمام بحثش این بود که باید نظام سلطه رو ایستاد و در برابرش مبارزه کرد. او میداند هر جا مبارزه ای شکل بگیرد ملت ما پیروز میشود. لذا تلاش این است که شما رو از اصل مبارزه منصرف کنند. این که امروز میبینید 170 شبکه ماهواره‌ای توی کشور ما راه انداخته و دارد 170 شبکه ماهواره‌ای انجام میشود برای چیست؟ برای این است که اون میداند این اندیشه مادامی که باشد اون نمیتواند پیروز بشود. میخواهد ملت ما رو از اصل مبارزه منصرف کند. اون میخواهد تمام تلاش خودش رو به کار ببرد تا شما نتوانید این نگاهی که روز به روز برای شما موفقیت و پیشرفت میآورد اون رو ادامه بدهید. او میخواهد این رو پرهزینه نشان بده. راه دوم اون چیز اسلام امریکایی از جنس داعش که انحراف در مبارزه ایجاد کنه. اگر نتواند از انصراف در مبارزه ایجاد کند، مبارزه رو منحرف کند. شما امروز میبینید این که گفته میشود این گروهک‌های تروریستی اینها پیاده نظام امریکا و صهیونیسم هستند، چون اونها میدونن وقتی که اسلام نابی که امام منادیش بود، مقام معظم رهبری، پرچمدار اون هستند، شکل میگیرد، اون یک قدرتی رو شکل میدن که حزب الله شیعه و حماس سنی هر دو اینها در جنگ های 22 روزه و 33 روزه رژیم صهیونیستی رو به زانو در میآورند. اون میخواهد این توان و این قدرت رو منحرف کند علیه جهان اسلام. این از اون تلاش اونها دارن انجام میدن. اما امروز ملت ما اون یکی از شاخصهای بزرگ مکتب حضرت امام که مقام معظم رهبری هم فرمودن چیست که این موفقیت ها رو زد برمقام آورد؟ وحدت ملت ماست. اون میبیند با یک ملتیست که علی رغم نگاه های مختلف، سلایق سیاسی، تفاوت‌های قومی مذهبی، اما ملت یک پارچه است. حول ولایت فقیه، حول مکتب امام، حول آرمان‌های بزرگ حضرت امام و روز به روز موفقیت‌ها و پیروزی‌های بیشتری رو شاهدش خواهد بود. اون می‌بیند امروز شجره طیبه شکل گرفته است که تؤتی اکلها کلهین بإذن ربها. و هر روز این هنوز در این 35-6 سال این هنوز از نتایج سحر است. اون هنوز میدونه که یک موفقیت ها و آینده بسیار موفقی در انتظار انقلاب اسلامی و ملت ایران خواهد بود. در کنار مسجد شریف رضوی از خداوند متعال عاجزانه میخواهیم تا ملت ما رو حول محور اندیشه امام و ولایت فقیه، اون وحدت اون و اون پویایی اون و اون حرکت پرشتابش رو روز به روز پر شکوه‌تر و موفق‌تر از گذشته حفظ و ادامه اون رو تضمین بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.